他先进北京的感冒，然后一直到南方，反正是挺严重的。
Il chante d'accord sous Hassar Rofeter Jarie. عنوان فرموندن که این ولایتی برای عبد ثابت میشه و این ولایت هم متوقف بر این نیست که این حسل باشه، چون در این روایت صحیحه اسحاق ابن عمار رجل داره. روایت هم دیروز خوندیم، روایت از نظر سند هم خوبه. حالا دیگه وارد میشیم تفصیلاً. اسناد شیخ از به حسین ابن سعید، این اسناد صحیحه. خود حسین ابن سعید احوازی از اجلاء فضاله، فضاله ابن ایوب مورد وثوق اصحاب، ابان ابن تقلب از اجلاء اصحاب، اسحاق ابن عمار هم همینجور، عن ابی عبدالله. روایت صحیحه و عرض کردم این روایت رو ما جزء اون روایاتی قرار میدیم که از نظر ما دسته به اصطلاح اول محسوب میشه، که در اینجا تصرف در مال ولد این تقویم میخواد، تصرف در جاریه که میکنه تقویم میخواد. بنابراین لا یجوز للوالد التصرف به نحو مطلق، جزء اون روایات این رو قرار میدیم. حالا این مجموعه ایست که ما داریم، دیروز عرض کردیم. ما در اینجا نسبت به اعراض اصحاب دیروز مطلب گفتیم دیگه، ها البته این اعراضی هم که در اینجا حتی مرحوم صاحب عروه ادعا می فرمایند و قبل از ایشون صاحب جواهر عروه فرمودند، اعراض مربوط هست به بحث حج. در بحث حج وجوب حج علی الوالد به مال الولد، این در اینجاست، و الا نسبت به تصرف والد در مال ولد در غیر حج خود شیخ طوسی هم از کسانی هست که در جاهای دیگه فتوا به عدم جواز میده. این رو توجه داشته باشید. اینی که اعراض میگید در بحث حجه. حالا ما بحث حج رو جدا نمی کنیم از بقیه تصرفات، چون اگر یک تعبدی در خصوص حج ثابت می شد برای ما خوب بود. این تعبد با روایت و صحیحه سعید ابن یسار این به دست نمیان، این حاصل نمیشه برای ما. ما دو دست روایات داریم، این دو دست روایات رو مثل آقای خوی معامله تعارض بکنن و خیلی راحت و سرچن. ما از نظر شکل فقهیش اگر در اینجا در بحث حج اعراضی ثابت بشود نسبت به روایت صحیح ابن سعید ابن یسار، اینجا اصلا روایت از قابلیت حمل و قابلیت معارضه خارج میشه بی اعتبار اگر اعراض ثابت بشه. ما در این اعراض تأمل داشتیم و چشم دیروز گفتیم. حالا از مقام اعراض که گذشتیم ما میمانیم و دو دسته از روایات در اینجا قبل از آنی که نوبت به تعارض برسه همیشه قاعده اولیه این است که جمع بکنیم بین روایات، الجمع و مهما امکن اولا من التر، درست؟ جمع قبل از آنیست که نوبت به تعارض برسه. در مقام جمع این رو گفتیم جمع به اصطلاح عرفی میخواییم، جمع عقلایی میخواییم. عرف اگر دو دست روایات رو دست عرف بدیم اینجوری جمع میکنه. ما در مقام جمع عرفی در اینجا مشکل داریم برای اینکه ما هیچی نباشه، یعنی دو دست روایات، یک دسته انت و مال و چند عبید مطلقا میگه، اون طرف روایاتی هست که یجوز و انیتصرف به قدر ضروره در اعاشه در نفقه، خب قید دیگه تقیید هم جمع عرفی، یعنی اگر ما مطلق رو قید زدیم با دلیل مقید این جمع عرفی است دیگه، جمع عرفیه. این در کلمات کمتر به چشم میخوره، از عجائبم هر جمع هایی که کردن غیر از اینه، یعنی این تقیید رو به عنوان وجه جمع نگرفتند. لعل مشکل آقایون در این که تقیید رو بچه جمع نگرفتن این است که بعضی از این مطلقات ما، این روایاتی که ما داریم، آبی از تأییده، یعنی اطلاقش اینقدر قویه انصافا، مثل همون روایتی که حضرت می‌فرمایند تو خودت هبه خدا به بابات هستی، تو اصلا جسمت هم مال باباته. این اطلاق خیلی قویه. این اطلاق رو اون وقت ما بیاییم اونجوری قید بزنیم که نفقه به قدر ضرورت، این خب و لعل این مشکل بوده در بین آقایون و در نظر مبارک اعلام و فقها که این تقیید رو جز وجوه جمع نیاوردن. صاحب عروه هم از بین ده ها وچه جمعی که در اینجا ما داریم آمدن دو تا وچه جمع رو اختیار کردن. یک وچه جمع استقرازه که خود شیخ طوسی در کتاب استفسارش داره استقراز رو، که نداره بابا میتواند در مال ولد تصرف کنه، الان نحوه استقراز استقراز گیر بکنه. منتها این استقراز هم در کلام شیخ طوسی مطلقه. ما در وقتی که روایات رو بحث میکردیم فقط در یک روایت ما لفظ استقراز داریم، اونم در یه نقل خاصش، نه در نقل معتبرش. حالا من الان یادم نیست، بخوام بیارم طول میکشه. نقلی که مرحوم صاحب وسائل حمیری از کی داشت که این همون روایت رو نقل فرموده بودن، اونجا لفظ استقراز داره. اما استقراز هم به نحو مطلق نیست، یعنی این بابا میخواد تجارت بکنه، از پول بچه برداره تجارت بکنه، استقراز نه، برای همون نفقه خودش که میخواد ورداره الان نحو استقراز برداره، یعنی اون تصرفات در اون حد، اونم بالمعروف که در روایات داشتیم، من غیر صرفه، بدون اینکه به اسرافی باشه یا چیزی باشه، ما اینا رو هم داریم. این یک وجه جمعی است که خود شیخ هم آورده. وجه جمع دیگری که مرحوم صاحب عروه به شرایط بفرماید این است که در اینجا در خصوص صحیحه سعید ابن یسار، که صحیحه سعید ابن یسار حملش کنیم به صورتی که این بابا نزدیک مکه میشینه، خرجی هم نداره اتیان به حج براش، خرج حج مساوی هست با اون خرجی که میخواد از مال بچه برای ارتزاق و نفقه خودش برداره، مساویه. اینجا اینو صاحب عروه میفرماید اینم یه بچه که ما در صورتی که این حج از من بزرگتون، که البته نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این است که در اینجا حج واجب میشه، یعنی اگر این امکان حج مساوی با امکان زندگی و معاش متعارف باشه حج واجب میشه. این میتونه تو خونه بشینه اینجا بخوره یا بره تو راه حج بخوره، تفاوت نمیکنه. ایشون یه قیدی میزنن مرحوم صاحب عروه که بنابر مختار ما اینجا حج واجب میشه. خب اینجا البته ما اشکال داریم به وجوب حج، این اشکالی که حالا عرض میکنیم، لیکن خود این وجه جمع در اینجا این فرض نادری هست در مورد این روایات که مساوی باشه هزینه حج با هزینه خورد و خوراک، فرض نادره. و در صحیحه سعید ابن یسار مدلولش این هست که استناد میکنه که چجور شیخ هم شیخ طوسی هم در تهذیب همین استفاده رو میخواد بکنه که در اینجا مال ولد مال والده، انت و مال و چل عبیک، اینو مال ولد مال والده، بنابراین چجور من والد اگر مال داشته باشم مستطیع میشم به اموالی که دارم، مالی هم که ولد من داشته باشه با اون مال من مستطیع میشم. مدلول روایت سعید ابن یسار اینه و انصافش اینه که قابلیت حمل اینجا که ما بیان این معنا رو تنزل بدیم، حملش کنیم به اون جایی که مخارج حج با مخارج زندگی متعارف و عادیش یکی باشه خیلی مشکله، یعنی عرفیت نداره چنین جمعی بین این دسته های روایی. ولذا وجوه جمعی که آقایون گفتن از جمله فاضل هندی، مطلبی که مطرح میکنن، صاحب حدائق تأییدش میکنن، حمله بر تقیه، خب این در نمیاد. این ارزم به حضورتون که انصافش یه مشکله. روایت حسین ابن الوان، موثقه حسین ابن الوان از نظر ما که باز مثل صاحب حدائق سرمون در اکثر رجالش عامی هستن، خب عامی نبودن، فقط یه حسین ابن الوان عامیه، اونم عامیه درست حسابی منصف معتقد به اصطلاح. ولذا وجوه جمعی که در اینجا داریم میشه این حرف رو زد در اینجا، اما چنگی به دل نمیزنه انصافاً، چنگی به دل نمیزنه. یعنی ما وچه جمع که میخوایم ببینید صاحب وسائل تا به روایاتش میرسه، چون صاحب وسائل هم مصر رضوان الله تعالی علیه مصر است در عدم جواز تصرف والد در مال ولد، زود روایات مجوزه اون طرف رو توجیه میکنه و حمل میکنه، حتی مثلا حمل علا استحباب نسبت ولد، یعنی هر تصرفی میکنه، نه اینکه میتونه هر تصرفی بدون اذن بکنه، اما وقتی هر تصرفی کرد مستحب للولد که اون تصرف رو تنفیز بکنه به قول معروف. اینا بچه جمعیست که حالا ما نمیگیم لایرزا صاحبو، اما عرفیت نداره، بچه جمع عرفی انصافا اینجا مشکله. ولذا ما با اینکه در اینجا مسئله اعراض مطرحه و بعد این وجوه جمع مختلف که عرض کردم، یکی از وجوه خیلی عادی و عرفیش همون تغییره، تغییر انصافا بچه خوبیه که ما اینجا مطلقاتی داریم مقیداتی هم داریم، خب تغییر میکنیم این مطلقات رو، تغییرم به قدر ضرورت به قدر نفقه بالمعروف همه عناوینی که ما داریم، من تا عرض کردم اینو فقها متعرض نشدن و ما حدس میزنیم لعل عدم التزام این بزرگواران به این جهت بوده که بعضی از اطلاقات قابل تغییر نیست. آبیه پسر من هبت الله علال پدر الا مثلا در اینجا به این نمیخوره، سازش نداره. ولذا انصافش اینه وجوه حمل هم مشکله، ولو مرحوم صاحب قربه عنوان فرمودن. بنابراین کار ما به مرحله تعارض میرسه، کار میرسه مرحله تعارض. در مرحله تعارض یعنی همون راهی که مرحوم آقای خویی رفتن، این به قول معروف سربراستره، نه اینکه جهت پیدا بکنیم. انصافا جهت پیدا کردن در این مسئله مشکله. در مسئله اعراض ما مشکل داریم، منتها اعراض خوبیش اینه اگر اعراض نشد ما دستمون بازه، اعراض باید بشه، این اعراض صورت نمیگیره. بعد میایم سراغ وجوه جمع. وجوه جمع متعددی که در کلمات داشتیم و بیان کردیم، اینها هیچ کدام جمع عرفی صاف نیست، جمع عرفی همون تقییده، تقییده ملتزم نشدن که وچش رو گفتیم. حالا ما دو دسته از روایات داریم، این دو دسته روایات صحاح دارند و از عجایب با بعضی از عزیزان که سوال میکنن یا صحبت میکنن عرض کردن، روایاتی که مجوز هست، یعنی روایاتی که دلالت میکنند علی جواز تصرف الولد فی مال والدهی، اینا اصح مسندن هست، نوعش صحیح هست یا موثق هست. روایاتی که دلالت میکند بر عدم جواز تصرف توش معتبره داریم، صحیح هم توش داریم، اما همشون مثل اینا نیست. لکن یک دونه روایت صحیحه یا یک دونه روایت موثقه در یک طائفه کفایت میکنه برای اعتبار، چون ما در تعارض این رو توجه داشته باشیم، تعارض فرع حجیت دلیلین و روایتین هست، یعنی حجیت باید تمام باشه تا نوبت تعارض برسه و این حجیت جهادش تمامه. حمل بر تقیه‌ای هم که مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان می‌فرمایند و مرحوم صاحب حدائق مورد نظرشون احتمالش هم صاحب جواهر میده، حتی اینجا اگر این تقیه رو بیایم خیلی قرصش بکنیم بهش بها بدیم، اصالت الجهه را در روایات مجوزه از بین میبره، اصالت الجهه را اگر از بین بر روایت از اعتبار میفته، وقتی افتاد دیگه نوبت تعارض نمیرسه. یعنی ما تعارض رو در روایتینی تصویر میکنیم که تمام جهات حجیت حتی اصالت الجهت درش تمام باشه. حمله بر تقیه جهت روایت رو تقریب میکنه و حجیت رو از بین میبره. ولذا ما در اینجا جهات تعارض هست، این جهات تعارض رو ما محاسبه میکنیم، این دو دسته رو معارض قرار میدیم و در اینجا با همون اولین ارزم به حضورتون که مرجحی هم که داریم که مرحوم آقای خویی فرمودن، این خیلی گیری هم نداره، مشکلی نداره، یعنی گیری درش نیست، با این جهت ترجیح بدیم. خود به ما وافق الکتاب و سنت، ترجیح اولی که در اینجا داریم و در کتاب و سنت لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، فی مال اخیه الا باذنه. در اینجا این خوبه، اونجا در روایت هم لا یجوز، یعنی در اون مطلقی که داریم نبویه دیگه، لا یجوز و لأحد ان یتصرف فی مال اخیه داریم به غیر اذن. تنها اشکالی که در اینجا مرحوم آقای خویی هم در نظر مبارکشون بوده و رو ذکر کردن، اگر اخیه باشه ممکنه اینجا این اخیه به بچه قابل صدق نباشه. اخیه یعنی غیر، بچه خب این که غیر هست یا غیر نیست، این اول کلام شبهه موضوعیه میشه. ولی تا ایشون این جهت رو هم در نظر گرفتن، خوبه، این دقتیش. ما این مصحح و این به اصطلاح مرجح وقتی تمام نشد، دو دسته از روایات تساقط میکنن. ما هم در اصول مبنای تساقط رو داریم، نه مبنای تخییر را. در وقتی که تعارض مستقر شد و ما مرجحی برای رجحان یک دسته نداشتیم، در تعارض مستقر مقتضای قاعده تساقطه. تساقط از جهت حجیت به اصطلاح، نه اینکه صادر نیستن، نه، ما نمیفهمیم تساقط در مقام ظاهر میکنن. تساقط که کردن میریم سراغ اطلاق، اگر داشتیم اطلاقی عمومی فوق این روایات اگر داشتیم میریم سراغش، نداشتیم اصل عملی. در اینجا این اطلاق رو داریم، همین لا یجوز لأحد ان یتصرف، این به اصطلاح اطلاقی است که ما داریم. و اگر اطلاق هم به هر نحله‌ای خدشه پیدا بکنه، اصل مقتضای اصل عدم جواز تصرفه. توجه فرمودید، مقتضای اصل اصل عملی هم عدم جواز تصرفه. بنابراین ما در این مسئله تصرف والد در مال ابن، ولو مسئله به عنوان حج مطرح شد اما گسترش پیدا کرد در همه جهات، لا یجوز للوالد ان یتصرف فی مال ابنه، لا یجوز الا به اذنه. فقط در اینجا استثنا شده موارد نفقه، توجه فرمودی، موارد نفقه و اون ضرورت ها، چون در نفقه و ضرورت خود بچه هم داخل، مخصوصا اگر صغیر باشه. اما این نفقه اگر بچه کبیر باشه، این باز محل گیره هست، مگر اینکه واجب و نفقه بدانیم. واجب و نفقه باشه که این پدر خودش نمیتونه زندگی خودش رو بچرخونه و این بچه هم الان اینجا نیست، فقط به عهده بچه هست، اینم کبیره اما مسافرت رفته، اینجا بگیم تصرف بکنه. استقراض رو آقایون اینجا مطرح میکنه. به هر حال مسئله غیر خالیت عن الاشکال، غیر خالیت عن الاشکال، و حرفی که ما میزنیم، جزمی که ما داریم، مسلم و یقینا با مال پسر بچه پدر مستطیع نمیشه. ادله حج منصرف از این مورد، انصراف داره اصلا، که من عرضم به حضورتون که اون تمکنی که ما در روایات استطاعت داریم در اینجا، این تمکن حتی تمکن به مال پسر هم باشه، روایات انصراف داره، این انصافا نمیشه. وقتی که نشد، این که حتی اون موردی که مرحوم صاحب عروه میفرماید که اگر این خرج زندگیش با خرج حجش یکیه، اونجا حرفی که ما داریم، اگر همچین فرض نادری اتفاق بیفته، یک کسی نزدیک مکه باشه، هزینه‌ای که میخواد در حج بکنه با هزینه‌ای که در خانه میکنه یکیه، وجوب حج اینجا محل تأمله. چون ما گفتیم در استطاعت عرفی حج متوقف بر استطاعته، استطاعت از نظر ما استطاعت عرفی است. استطاعت عرفی یعنی مازاد بر زندگی متعارف و معمولی داشته باشه. اینجا مازاد نداره؟ بله. اگر این سرش رو ازاق پایین هج واجب نیست، اما سرش رو انداخت پایین رفت بچه یفشین آدم نیست، اجازه بده عظمت تمام بشه. اگر سرش رو انداخت زمین و رفت بچه، هج رو به جا آورد، این یه جور اشکال نداره. این گفت همینی که اینجا میخورم میرم در راه مکه میخورم، حج به جا میارم. از نظر ما وافی و کافی از حجیت الاسلام هست. این از مواردی است که وجوب حج نیست اما کفایت هست. خاطرتون هست حرفی که میزدید؟ خود صاحب عرفه هم ملتزمه. صاحب عرفه در مثل این موارد این معنا رو میگه، التزام پیدا میکنه و بعضی دیگر از فقها خیلی ها این حرفا میزنن جایزه براش. بله یجوز. و اگر گفتیم این والد در اینجا بر اساس اون وجوه جمع، بر اساس وجهی که صاحب عرفه در اینجا عنوان میفرمایند، اگر این مکه میره یجوز که بره حج به جای که اینجا بخوره تو راه حج بخوره، اگر حج به جا آورد این حجت الاسلام محسوب میشه. اما این که این استطاعت پیدا میکنه به این وضعیت و وجوب حج براش پیدا میکنه، اول کلامه وجوب دائر مدار تحقق استطاعته. استطاعت هم از نظر ما استطاعت عرفیت و استطاعت عرفیه در مازاده، اینجا مازادی وجود نداره. حاضا تمام کلام در این مسئله. بنابراین از نظر ما حرفی که ما میتوانیم اینجا بذاریم این است که الالتزام به تعارض و ترجیح و تساقط این دو طائفه و رجوع به اطلاق لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به غیر اذنه الا به اذنه، این لا یخلو من وچه، همین مقدار ما میتونیم بگیم لا یخلو من وچه. و المسئله تو فی غایت الاشکال، حرکت مرحوم شیخ طوسی در تحریف و در این چند تا کتاب دهای مقصود خلاف ما بلد نیستیم توضیحش کنیم، نتونستیم. کلماتی که ایشون اونجا دارن خالف فیه جمیع الفقها، ها از اون بر اجماع ادعا میکنن، نمیفهمیم. حسیاتی گفتیم، ما احتمالاتی گفتیم، اما نمیفهمیم در اینجا. این چیزی که ما در اینجا میتونیم در این مقام بگیم همین مقداره، الالتزام به تعارض و ترجیح روایات غیر مجوزه به کتاب و سنت، یا تساقط و رجوع الى اطلاق لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، این هو المحکم. لا یخلو من وجهه، نه محکم، لا یخلو من وجهه، این عرضیش که ما در اینجا داریم. عرض کردم بل مسئله تو فی غایت الاشکال. بفرمایید. بله. تمام شد، تمام شد. عرض کردم من احتمالش رو دادم، اشکالش هم گفتم. هیچ کدوم از فقها این معنا رو مطرح نفرمودن. عرض کردم لعل از این جهت باشه اطلاقاتی داره اونجا آبی از تفهیل، اونجا هم گفتیم گاهی از اوقات لسان صراحته، توجه داشته باشید. اینجا این نیست که همینجور یاد دادیم مطلق و مقید هر کجا بود به هم بزنید. گاهی اطلاق نسته در اطلاقه، دست قابل تکون دادن نیست، دست قابل تکون دادن نیست. اینجا ما در ظهورات میتونیم تصرف کنیم نه در نصوص، و لذا این بزرگان فقها خودشون نقل کردن، شیخ طوسی در تحریفش نقل کرده، در عرضم بزرگتون که استفسارش نقل کرده، اما این احتمالش ندادن تقدیر رو. چرا؟ برای اینکه با این همچین روایات مجوزه صریح نفس برخورد کردن. ظهور اینست که شما اینجا میخواید بگید مراد از این ظهور اینه، نفس صریحه، آبی از تخصیصه، آبی از تقدیره، این مشکلیش. ببینید شما در اینجا، ما تمام وجوه محتمله رو گفتیم در مسئله، شما هر جوری بخواید اختیار کنید ما راهش رو گفتیم. در آخرم ما اذعان میکنیم المسئله تو فی غایت الاشکال، چون فهم شیخ طوسی چجوری من شیخ طوسی رو با اون درایتش با اون احاطش در اونجا بگم ارزم با حضورتون که روایت معرضان انه از خواب رو آمده بالترزم شده و فتوا داده بر طبق. خیلی مشکله، این همچنی کار راحتی نیست. از اون برم چجور توجیه کنیم این فتواش رو؟ خب مخالفت همه رو داریم در اینجا، این روایات منافیه رو داریم. ایشون میفرماید لیس فیها ما یعارضها، لیس فیها ما ینافیها یخالفها، اما خود ایشون در همون کتاب کبیر روایات مخالف رو نقل کرده. چجور توجیه کنیم؟ ما نمیفهمیم. ولذا وقتی به شیخ طوسی برخورد میکنیم ما نمیفهمیم. المساله فی غایت الاشکال. طریقی که ما گرفتیم الالتزام به تعارض، از کردم وجوه جمع عرفی نوع انگیر داره، مشکل داره. الالتزام به تعارض و خالی از اشکال، خالی از اشکالش التزام به تساقط و رجوع به مطلق لا یحل لأحد ان یتصرف فی بالغه، این لا یخلو من وجهن، ما همین مقدار در اینجا داریم. اینجا هم اگر آنی که علی دقت حسن ملاحظه بفرمان، اعلام بزرگان مثل مرحوم میرزا، اینه که حاشیه‌هاشون حساب داره، آقای بروجردی، استحمد خونساری، استدالهادی، هیچ کس حاشیه نداره. ببینید مسئله رو، هیچ کس حاشیه نداره اینجا. همه ارزم به حضورتون که ساکت شدن در مسئله. من معتقدم ساکت شدنشون نه به حساب این بودی که قبول داشتن فرمایش صاحب قرعه رو، چون مسئله برای خودشون مشکل داشته. همین گیرایی که ما داریم مشکل داره، با وقتی مشکل داره اشکال چی بکنن یا حاشیه چجوری بزنن؟ این مسئله رو دقت بکنی. هازا تمام کلام در این مسئله. اما مسئله بعد، مرحوم صاحب قرعه می فرماین اذا حصلت الاستطاعه، نداری که ما داریم دستوندی چون هستم، چون که تفسیر از ما دیر میرسونید دست آقای ترابی، ایشون زحمت کشیدن دیشب تا دیر وقت با حاضر کردن. اذا حصلت الاستطاعه لا یجب ان یحج من ماله فلو حج فی نفقت غیره لنفسه اجزه. من پول داشتم و مستفید شدم، حالا میخوام مکه برم. بعضی ها سر زرنگن دیگه، خیلی زرنگن، میگن خب ما پول داشتیم مستطیع شدیم، حالا بخواییم مکه بریم. حالا در به در میگردن بهشته کارگری ارزم به حضورتون که کاروانی یه جوری باشه با هزینه یکی دیگه مکه بریم. حج به گردن من آمده، واجب شده، منتها خب پول خرج کردن سخت دیگه، ارزم به حضورتون که راحت نیسته. حالا یه راهی پیدا کنیم، با یه تیپی، با یه افرادی را بیستید مکه مجانی کامون بشه. این مسئله اینه. مرحوم صاحب عرضه می فرماید که اگر کسی مستطیع شد و یجب علیه الحج، خب این یجب علیه الاتیان بالحج، حج رو باید به جا بیاره، اما واجب نیست حجی که میخواد به جا بیاره از پول خودش باشه. نه، یکی دیگه هم آمد ارزم با بحث کرد، گفت که چی نکه میره و این پولو بهش بدم، مثلا من قبلا مستطیع شدم با این برم، اشکال نداره. حتی کل اسلام تحقق پیدا میکنه. و ایشون میفرمایند اونی که مهم هست، حالا بعد میگید نظر این است که اونی که مهمه الاتیان و بالحج بعد الاستطاعه، داشتن مال از این جهته که استطاعتی که شرط وجوب هست تحقق پیدا بکنه. اما این که حجی که میره باید حتما به مال خودش باشه، مال خودش رو خرج کنه، نه، این مال طریقیت داره، موضوعیت نداره. حالا بند شد به یکی دیگه و رفت بکه، خب چه اشکال داره؟ این پوله حجش بمونه تو جیبش میخوره، ارزم به حضورتون که حجت الاسلامش هم به جا آورده و کذا. فلو حجتی نفقت غیرهی لنفسه، در نفقه غیر حج لنفسه انجام داد، این عجز احو، این اشکال نداره، کافیه. و کذا لو حج متسکعن، این دیگه بدتر از او، پول داشته مستطیع هم شده، الانم پول داره مکه بره، اما دلش نمیاد خرج کنه، را میفته پیاده حج با تسکع انجام داخل خوب چشمش خوب میخواد خرج بکنه، این که ما میگیم واجب هست، حج اگر با شؤونش بتونه انجام بده بدون زحمت، این در مقام چیه؟ در مقام وجوبه. یعنی این آقا که شأنش اینه یه خادمم همراش را بندازه ببره یا ماشینم همراش ببره، این اگر این شأن براش فراهم شد حج واجب میشه. اما واجب که شد در مقام اتیان، شأن خودش رو خودش نمیخواد رعایت بکنه، خودش نمیخواد رعایت کنه، را میفته پیاده با مریضی و بدبختی و بیچارگی و بساط میره با خاریداری به قول معروف حج رو انجام میده برمیدارد. خب چه اشکال داره؟ یا هرچی بخواست انجام بده. مال موضوعیت نداره که ما بگیم همین مقداری که ما در جهت استطاعت گفتیم موجب تحقق استطاعت میشه، دقیقا همین مقدار رو باید خرج کنیم. بودجه دولت نیست که بیان حسابرسی بکنن بگن دقیقا این قرونی خرج شده یا خرج نشده. نه، چون هیچ خرجی هم نداشتی، رفت با گدایی و کرا خلق رفته. مسئله ای که ما میگیم در اون جهات در مقام تحقق استطاعته، نه در مقام اتیان حج. این حج برش واجبه، حج رو باید به جا بیاره، با مال غیر شد، با تسکه شد، اشکال نداره. بعد لو حج من مال غیر قصبن، حالا دیگه کم کم بیخ پیدا میکنه مسئله. اگر استطاعت پیدا کرده میتونه مکه بره، اما این با پول خودش مکه نرفان که پول داره قصد میکنه پول دیگری رو باش را میفته و میره مکه. حجم این ماست غیر قصدن سحه و اجزه. صاحب اولو برخلاف نظر آقایین فتوا میده دیگه، این خیلی با مقدسی تنافی داره. با مال مردم که قصد کرده رو افتاد رفت مکه، اینجا سحه و اجزه. حج صحیحه، مجزی هم هست، حجت الاسلام، منتهایشون این فرمان یقش گرفتاره، یعنی ذمه‌اش به مال غیر مشغوله، با قصد گردنش مرتکب حرام شده، ذمه‌اش هم به مال مردم مشغوله. همه اینا غیر از حجه، اتیانه به حجه. اتیانه به حج حقیقت دیگریست، این حج رو به جا آورده، حج مجزی هست. ده حالا اذا کان ثوب و احرامه او و توافه و سعیهی من المقصوب لم یسه. مرحوم صاحب عرفه می فرمایند اگر ثوب احرام وقتی بخواد احرام ببنده، دو تا جامعی که به اصطلاح یکی میندازه رو شونش و یکی به کمرش میبنده، اگر قصدی باشه، یا ثوب تواف قصدی باشه، یا صوب سعی قصدی باشه، لم یسه الحج، حج صحیح نیست. و کذا اذا کان ثمن هدیهی قصدن، هدیه که میخواد بکنه، قربانی که میخواد بکنه، اگر ثمنش مقصوب باشه، این باز به حج لطمه میزنه. اما پول رفت و برگشتش رو بسات و اینا اگر قصدی باشه، گیری ایجاد نمی کنه. تا فردا انشاءالله. سلام.